مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
او که خالق مهربانی و مهربان‌ترین هاست، از نور خودش او را خلق کرد. او که خالق است فاطمه و پدرش را، پیوسته سفارش می‌فرمود مودت فاطمه و فرزندانش را.
مودت فاطمه و فرزندانش را.
چند وقتی است سرم روی تنم می‌افتد.
باید فاطمه زنده بشه یا نه؟
امید مادر همان امید زنده محتومی است که به اذن الهی روزی لبخند را به صورت مادر تبارترین و مهربانترین مادر هستی خواهد نشان. امید مادر.
با خودشان گفته بودند اموال پیامبر در مکه مانده است، از روزی که پیامبر به مدینه آمده دستش خالی است، باید همه از اموال خودمان هدایایی به او بدهیم تا اجری باشد برای زحمات رسالتش. وحی آمد:
قل لا اسألكم علی اجرا الا المودت فی القربا.
به مؤمنان بگو من اجری برای رسالتم نمی خواهم، مزد من این است که به اهل بیتم مودت داشته باشی، این مزد به نفع خود شماست. این بود داستان آیه مودت به روایت امام رضا علیه السلام.
وجود مقدس پیغمبر فرمودن کسی که میخواد اجر من پیغمبر رو بده به فرزندان من محبت کنه، به فرزندان من محبت کنه.
نفرمودن دوست بدارید، قرآن میفرمود مودت بورزید، یعنی محبت قلبی به تبعیت عمل میشه مودت. به زبان نه، این مودت قلبی میفرمود آثارش در بیرون باید هویدا باشه. یکیش همین مجالسه، مشکی پوشیدنشون.
حامی عشق
از چه خاموشید و ای سادات زهرا کشته شد.
ضعیف شاعر فاطمیه، کوتاهی به حق خاتم النبیین، تضعیف مذهب سبک شمردن شهادت صدیقه کبرا، استخفاف به امیر المؤمنین.
حریاتی سر قبر پدر تسکین دهد.
حامی عشق
دخت پیغمبر کنار قبر بابا کشت.
خدا حفظ کنه مراجع بیدار شیعه رو، اینجور خون جگر خوردن. مرحوم آیت الله تبریزی رضوان الله یادم نمیره، این پیرمرد نام بی بی زهرا که می اومد اشکهای سرازیر می شد، پای برهنه از خانه راه می افتاد. سعی کنید برای حضرت زهرا سنگ تموم بداری، هرچی انرژی داری، هرچی قدرت داری، هرچی توان داری، مخصوصا سادات. آخرین کلام مادرتون سیدا: یا علی سلام منو به همه بچه هام تا قیامت برسون. جواب سلام مادرتون زهرا اینه: در شبی که بدن مادرتون رو غریبانه میبرن، شما حرکت کنید، به سینه بزنید، اشک بریزید، به یاد قربت فاطمه زهرا عرض ادب کنید که باید عاشورا بشود، مثل روز عاشورا عاشقانه سر و پای برهنه لباس سیاه به تن کرده باید عزای زهرای مرضیه رو گرامی بدارید. یه روزی میاد، روزی که ما باید از پل صراط عبور کنیم، اونجا رومون بشه بگیم زهرا جان ما دستی برای تو به سینه زدیم، ما قدمی برای تو برداریم.
اول قربانی راه ولایت فاطمه است، یار مولا بود و پیش چشم مولا کشتش.
هر کس خودش رو بدهکار پیغمبر میدونه باید برای این عزیزان خدا سنگ تموم بگذاره.
اگر خودتو زیر دیر پیغمبر میدونی نمیتونی نسبت به امام زمانت بی تفاوت باشی.
به اهل بیتم مودت داشته باشی.
ایران را بشنویم.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوريا، والعراق، واليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودن.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
تلنگور. راه‌های ذخیره انرژی و بهینه مصرف کردن خیلی زیاده. مثلا سعی کنیم با همه اعضای خانوادمون در یک زمان نهار یا شام بخوریم که انرژی کمتری برای شستشو و پخت و پز مصرف بشه. در محیط‌هایی که حضور موقت و کوتاه داریم، مثل راهپله‌ها، آسانبر و پاگردها، حتما از چراغ‌های زماندار و حساس به حرکت استفاده کنیم. هزینه راه اندازی این چراغ‌ها شاید در ابتدا کمی بالا به نظر برسه، ولی در دراز مدت تأثیر مثبت این تغییر رو می‌بینیم. وسایلی مثل تلفن بیسیم، تلویزیون، رایانه‌های رومیزی و کنسول‌های بازی حتی وقتی خاموشه برق مصرف می‌کنه. اما چاره چیه؟ برای صرفه‌جویی در مصرف برق تنها کافیه که هر وقت از این وسایل استفاده نمی‌کنیم، اونها رو از برق بکشیم تا کاملا خاموش بشه. برای این وسایل استفاده از سراحی‌های برقی که دکمه قطع و وصل دارن بسیار مناسبه.
ایران را بشنویم.
بحث روز.
بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، امروز چهارشنبه اولین روز دی ماه سال 1400 هست. امیدوارم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. برنامه بحث روز رو به شما تقدیم میکنیم تا حدوداً 40-45 دقیقه آینده. ساعت 12:42 و 47 ثانیه است. برنامه بحث روز به روال همیشه میپردازه به یکی از مهمترین موضوعاتی که در اون هفته وجود داشته. امروز بر اساس اعلام سرکار خانم عبدالوند به بحث حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی میپردازیم. ابعاد مختلفی داره، موافقین و مخالفینی داره و البته کسانی که حد وسط رو دارن و موافق اصلاح این موضوع هستند. فکر میکنم موضوعی باشه که مورد توجه افکار عمومی هم خواهد بود. خانم عبدالوند سلام به شما، بفرمایید که سوال پیامکی هم دارید یا خیر یا بسته گزارشی هم دارید؟
بله، من فکر میکنم ما اول بریم بسته رو آقای قربانی گوش بدیم، موضوع برنامه
گزارش خودتون تهیه کردید.
بله، تقدیم بشه بعد برگردیم و سوال پیامکی رو من خدمتتون تحت میکنم.
خیلی ممنونم ازتون.
سلامت. البته ضمن اینکه من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و شما و مهمان.
چند دقیقه است گزارشتون؟
حدوداً 2 دقیقه هست.
خیلی ممنونم، میشنویم با هم.
قصه تخصیص دادن ارز دولتی به کالاها با هدف کم کردن هزینه‌های تمام شده توی هر کشوری اتفاق میفته که باعث میشه یا قیمت کالاها به یه تعادل برسه و وارداتی صورت بگیره که ثباتی به نیازهای بازار بده، یعنی افزایش عرضه و رفع کمبودهای کالا، در نهایت کاهش قیمت رو با خودش به همراه داره. اما یه بررسی ساده که انجام دادیم دیدیم خیلی کالاها یا مواد غذایی بوده که بهش ارز 4200 تعلق گرفته، اما در کنار تامین اون مواد غذایی حاشیه هایی رو هم به همراه داشته، مثل کره که مقداریش وارد شده و قسمت خیلی زیادیش هم گم شده که مبلغش کم هم نبوده.
چند هفته ای است که ماجرای گم شدن بیش از 60 میلیون دلار ارز دولتی که برای واردات کره داده شده بود در صدر اخبار است.
ارونقی، معاون سابق فنی گمرک.
یکی از شرکت‌های وارد کننده یا مجتمع صنایع غذایی و لبنی وارد کننده کره حیوانی اظهارنامه‌هایی رو داشته و به گمرک ارائه کرده که در بیش از 94 فقره اظهارنامه گمرک متوجه شده که ارزی که برای کالا اظهار کرده کالای خودش رو به گمرک بیشبود ارزش متصور شده.
بعدها اسم شرکتی اومد که کره ها رو تامین کرده اما با قیمت چند برابر و این بار تخصیص ارز دولتی دست رانتو برای این کار باز گذاشته. حالا ارز دولتی که قرار بود مشکلی رو از مردم رفع کنه خودش یه مسئله شده و دست رانتو باز کرده. اما این ارز دولتی معایبی با خودش داره که باعث شده فایده و ضرر بودن یا نبودنش مسئله مجلس و دولت بشه. سجاد قروی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی:
در واقع ارز چند نرخی از یک طرف و از طرف دیگه این در واقع دلار 4200 عمدش زمینه برای توزیع ناعادلانه منابع و اون هم مفسد انگیزه و همین که در نهایت آیدیش برای مصرف کننده نهایی که هدف دولت برای کنترل قیمت‌ها هست اتفاق نمی‌افته.
ارز دولتی برای هر کشوری قراره به کاهش تورم و حذف گرونی‌های محصولات مورد نیاز اون کشور کمک کنه، اما باید دید با تصویب حذف ارز دولتی دولت قراره چه برنامه‌ای برای کنترل تورم، گرونی و تأمین کالاهای ضروری مواد غذایی و دارویی داشته باشه.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز.
ساعت 12:46:46 است. خانم عبدالبن، گزارش خوبی بود. سال پیامکی هم ظاهرا دارید.
بله.
چون
اگه اجازه بدیم من برای مردم عزیزمون بخونم. به نظر شما ارز دولتی 4200 هزار تومانی چه تأثیر و پیامدی بر اقتصاد کشور داره؟ گزینه یک موجب افزایش تورم و افزایش قیمت کالاهای ضروری شده، گزینه دو موجب واردات بیرویه کالاهای غیر ضروری شده و گزینه سه افزایش رانت و قاچاق کالاهای ضروری به کشورهای همسایه. 3900 سامانه پیامکی ماست. لطفاً به ما کمک بکنید و بگین در کدوم زمینه شما فکر میکنید بیشتر بروز و ظهور داشته این ارز دولتی 4200 هزار تومانی ما.
اگه همه موارد کسی مد نظرش باشه
بزنن همه موارد بزنن. بله، گزینه
پس میشه یه گزینه اضافه کرد.
بله، گزینه چهار هم همه موارد همه. اصولاً چون این ممکنه که تکراری بشه از این گزینه همه موارد این دفعه استفاده نکرد.
خیلی پس میتونن اگه همه موارد بود چهار رو بزنن. خب خیلی ممنون از سوال پیامکی که داشتید. خواهش میکنم در طول برنامه هم اگر سوالی در مورد ارز ترجیحی بود بفرمایید که از میهمان حاضر در استودیو هم بپرسم. آقای دکتر سید ابوالفضل حسینی، مدیر محترم شبکه‌های تجارت بین‌المللی امین و رئیس سازمان مردم نهاد اقتصاد هوشمند. اگه درست گفتم آقای دکتر، به شما سلام میکنم و روز خوبی براتون آرزو دارم.
عرض ادب دارم متقابلاً محضر شما و همچنین شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، اول بحث ارز ترجیحی رو یه تاریخچه‌ای بگید، چقدر کسایی که دارن صدای ما رو میشنون بگن ارز ترجیحی چی هست و چون از سال 97 وارد گفتمان اقتصادی ما شد، اصولا از زبان شما بشنویم که چرا ما وارد این بحث شدیم، اهداف این پروژه چه بود و آیا به اهداف خودش رسید یا نه، و چرا امروز صحبت از حذفش هست و دلایل اثبات کنندش رو هم بگید.
بله، خواهش میکنم. البته معذرتون عرض کنم که ارز ترجیحی زمان جنگ هم بود با نرخ ثابت و اون موقع هم در حقیقت نرخ‌های شناور و نرخ‌های ثابت موافقین و مخالفین خودش رو داشت، ولی سال 90 و 91 با ارز 1226 تومانی به اوج خودش رسید، زمانی که ارز بازار آزاد به 3000 تومان رسیده بود با عنوانی دیگر، ولی در دوره سال 93 تا 96 تقریبا بازار آرام بود و طبعا یک فاصله کمی بین نرخ بازار آزاد و ارزهای تخصیصی بود برای واردات و خیلی مسئله روزی برای تجار و مردم نبود. دوباره با در حقیقت خروج امریکا از برجام و مسائلی که به وجود اومد و تغییرات جدید نرخ ارزی که ناشی از بیکفایتی دولت وقت بود برای کنترل نرخ ارز، باعث شد که قیمت ارز به یک باره به سمت سعودی حرکت بکنه و در یک برنامه ناشیانه موقع دولت میخواست که خیلی قیمت کالا تغییر پیدا نکنه. بله بله، در ابتدای سال 97 دولت آمد با یک برنامه‌ای که بانک مرکزی هم بعداً ادعا کرد که در این نرخ و تنظیم این نرخش تأثیری نداشته، آمد و اعلام کرد که ما به همه کالاها و خدمات برای وارداتشون بدون هیچ گونه پرانتزی اجازه میدیم که از ارز 4200 تومانی با نرخ ثابت استفاده کنن. ولی وقتی که فاصله بین بله همه کالا و خدمات در سال 97 4 5 ماه که از این موضوع استفاده شد از ارز 4200 تومانی و باعث سرازیر شدن حجم زیادی از کالا به کشور شد، این باعث شد که یک سامانه ای رو دولت سعی کنه ایجاد بکنه که بعدن شد سامانه نیما در آبان ماه سال 97 و گفت که نه فقط کالاهای اساسی و دارو شامل این خواهد بود و حدوداً 24-5 قلم کالاها رو کالا بله شاملش کرد و مابقی رو خارج کرد، گفت که اینها دیگه از ارز نیما استفاده کنن که به مرور زمان این نیما از 6000-7000 تومان شروع کرد و امروز در محدوده 23-4000 تومان هر دلار در حقیقت داره در اون سامانه معامله میشه. ولی ارز کالاهای اساسی تقلیل پیدا کرد به 6-7 قلم کالا، یعنی به مرور زمان در سال 98 و 99 از اون کالاهایی که مشمول ارز 4200 تومانی بود تخلیه شد، شامل لاستیک بود، شامل شکر بود، برنج بود و اینها یک افزایش قیمتی هم
شکر و برنج بله
در حقیقت روبرو شد و این طبیعتاً باعث شد که این 6-7 قلم کالای اساسی که نهادهای دامی و انسانی بودن و داروهای ضروری اینها با همون نرخ بمونن که بعداً خودش باعث مشکلاتی هم برای کشور شد که در امتداد دستور بدید ما خدمتتون توضیح میدیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر حسینی. ما تا لحظات دیگه یه ارتباط تلفنی هم خواهیم داشت، ولی اگه اجازه بدید من سوال بعدی رو هم از شما بپرسم. آقای دکتر حسینی، قرار بر این بود که عرض در واقع ترجیحی هزینه مصرف کننده رو کاهش بده و مصرف کننده به ویژه در کالاهای اساسی دسترسی ساده تر و ارزان تری داشته باشه. آیا در عمل این اتفاق افتاد؟ به زبان ساده تر، دولت هدفش این بود که با اختصاص ارز ترجیحی یک کاری بکنه که خوراک دام، ذرت و سویا و جو و روغن خام و گندم و دارو ارزان تر به دست مصرف کننده برسه. آیا آثار مد نظر تحقق پیدا کرد یا خیر؟
در بهترین حالت اثر بخشیش 10-15% در رگرسیونیت هایی که تعریف میشه، بیشتر اثر بخشی رو در حقیقت نداره. علتش هم برمیگرده به یک این که دولت در سال 97 موظف بود جدای از بحث موضوعات ارز سامانه جامعه تجارت رو راه اندازی کنه. وقتی موفق نشد در راه اندازی یا اینکه حالا شاید یک سیاست خودخواسته بود، باعث شد که کالاهایی که با این نرخ ترجیحی وارد کشور می شدن از اون طرف در نظام توزیعش و در حقیقت توزیع اون کالا در بازار به شکلی که تخصیص داده شده بود نظارت اتفاق نیفته و باعث شد که عملاً این کالایی که با ارز ترجیحی وارد کشور میشوند یا به شکل قاچاق معکوس از کشور خارج بشوند یا اینکه در اختیار در حقیقت دامدارا و مصرف کننده ها به قیمت روز در حقیقت دستشون میرسید و باعث شد که قیمت تمام شده آن چیزی نیست که میآید. من مثال عرض میکنم،
بله.
الان اگر که تخم مرغ رو دولت با ارز 4200 تومانی بخواد وارد بکنه، در بهترین حالت قیمت تمام شدهش باید بین 6800 تا 7000 تومان باشه. قیمت دلاری اگر یکونیم دلار فرض بکنیم، قیمت هر کیلو رو با ارز 4200 تومانی با هزینه های ترخیصش باید به دست مصرف کننده 6800 تا 7000 تومان باشه. همین دولت داره خودش تخم مرغ رو قیمت 20000 تومان داره تو تنظیم بازار دست مردم میرسونه، 18000 تا 20000 تومان. یعنی خود دولت کالایی هم که خودش توزیع بکنه قدرت کنترلش رو نداره. مرغ دولتی همینچنین، الان مرغ در قیمت جهانیش شما میتونید با حدوداً 2 دلار تهیه بکنید. ما مرغ رو از ترکیه آوردیم، پشتیبانی امور دام آورده و توزیع کرده، مرغ داره به قیمت حداقل 2 برابر آن چیزی قیمت تمام شده خودشو داره عرضه میکنه، به قیمت ارزی که گرفته. این نشون میده که دولت اصلاً در مدیریت توزیع ارز 4200 تومانی موفق عمل نکرده، این وسط رانت‌های خیلی زیادی متاسفانه توزیع شد.
بسیار خوب، خیلی ممنون. ظاهرا ارتباط ما خانم عبدالبند برقرار هست یا اینکه بعد از اینکه شما پیامک رو خوندید؟
من یه پیامک رو بخونم. بله فکر کنم یه ارتباط تلفنی هم داریم.
بله بفرمایید.
به نظر شما ارز دولتی 4200 هزار تومانی چه تأثیر و پیامدی بر اقتصاد کشور داره؟ گزینه یک موجب افزایش تورم و افزایش قیمت کالاهای ضروری شده، گزینه دو موجب واردات بی‌رویه کالاهای غیر ضروری شده و گزینه سه افزایش رانت و قاچاق کالاهای ضروری به کشورهای همسایه. 3900 هم سامانه پیامکی ماست. من فکر میکنم ارتباط تلفنی هم داریم آقای دکتر.
بله خیلی ممنونم از شما. و آقای دکتر مرحبا، عضو و سخنگوی محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر اگه صدای بنده رو میشنوید از برنامه بحث روز به شما سلام میکنم.
من هم خدمت جناب عالی و میهمانان برنامه همینطور شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم. آقای دکتر مرحبا، بحث حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی از جمله موضوعاتیه که قاعدتاً با هدف کاهش تورم و تبعات و در واقع دستاوردهای اقتصادی مد نظر قرار گرفته. کمیسیون هم با این حذف علی ظاهر موافق هست، البته کلام آخر رو از شما خواهیم شنید. دغدغه هایی وجود داره داله بر این که ممکنه موجب گرانی برخی اقلام کالاها به ویژه کالاهای اساسی و دارو به ویژه بشود و اون دارو در واقع موارد اصلی مثل خوراک دام و ذرت و سویا و جو و مواردی از این دست و گندم. شما نظرتون چه هست در مورد این حذف؟
خدمت عزیزداری عرض بکنم، اول اینکه من یک بخشی از صحبتهایی که یکی از ظاهرن میهمانان برنامه بودن داشتن صحبت میکردن به مسئله مرغ اشاره کردن، مطلب صحیح رو فرمودند. ما در مدیریت اقلامی که با ارز 4200 تومانی یا همون ارز ترجیحی وارد میکردیم و توضیح میکردیم ابدا موفق عمل نکردیم. اساسا نرخهای چندگانه در هر حوزهی که وارد بشه تجربه ثابت کرده که نمیتونه موفق باشه و معمولا در کنارش رانت ایجاد میشه، فسادهای مالی ایجاد میشه، ممکنه قاچاق ایجاد بشه و مواردی مانند این مترتب بر این قضیه هستن. لذا با اصل مطلب که ما باید این ارز 4200 تومانی رو با این نحوی که در حال حاضر و در طی سالهای گذشته اقدام کردیم مدیریتش بکنیم، جمع بکنیم و جلوی این ضرر رو بگیریم، من فکر میکنم که همه موافق هستند. اما یک دغدغه و نگرانی وجود داره و اون اینکه اگر ما این ارز رو حذف بکنیم بعضی از اقلامی که اتفاقا برای دهک‌های پایین جامعه خیلی اونها روش حساس هستن و براشون مهمه چه اتفاقی میفته؟ دو تا نکته رو من خدمت از سالی و شنوندگان برنامه عرض بکنم. موضوع اول این که در سالهای گذشته ما شاهد بودیم که اتفاقا کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می شدن هم تورم بالایی داشتند و هم اینکه تفاوت چندانی با کالاهای مشابهی که با نرخ مثلا ارز نیمایی وارد می شدن ما درشون ندیدیم. این نشون دهنده این است که از اساس ما راه رو اشتباه رفتیم و نتیجه نرسیدیم. از طرف دیگه کارشناسانی که بررسی کردن، هم خود سازمان برنامه و هم مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی رو یک چیزی بین مثلا 7% 8% حدود این برآورد می‌کنند که با توجه به زیان‌ها و آسیب‌هایی که این ارز و اتلافی که این ارز از منابع ما و به اقتصاد ما در واقع ضرر وارد می‌کردن، من فکر می‌کنم که قابل مدیریت هست و ما می‌تونیم این رو بپذیریم. اما ما در مجلس و در کمیسیون اقتصادی نظرمون بر حسب یک باره ارز ترجیحی نبود، برای اینکه بتونیم همون حداقل‌ها رو مدیریت بکنیم و یک روش جایگزینی براش بتونیم طراحی بکنیم، چون هیچ کس نه در دولت و نه در مجلس به دنبال حذف یارانه‌ای که ما به مردم پرداخت می‌کنیم رو ندارن. فقط ما میخوایم که به روش صحیحی این به دست مردم برسه، نه اینکه ارز رو من از بگیرن، ارز ترجیح رو بگیرن خارج بکنن و اون به عنوان مثال وسیله‌ای که قرار بود وارد بشه وارد نشه، یا بیاد در گمرکات خراب بشه و منهدم بشه، یا دارویی که وارد بکنیم از سیستم خارج بشه قاچاق بشه. خب این روش صحیحی نیست. ما هم خود آقای دکتر پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی یک نظری داشتن در مورد کارت‌های اعتباری.
بله.
که مثلا ما یک کارت‌های اعتباری غیر نقد شونده‌ای داشته باشیم که در اختیار مردم قرار بگیره، حالا مشخصا در اختیار دهک‌هایی که نیازمندتر هستن قرار بگیره.
آقای دکتر مرحبا، ببینید چون این موضوع بسیار مهم هست و من فکر میکنم حتی کسایی که صدای ما رو دارن میشنون به ویژه، شاید سوال اصلی این باشه که آیا کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان یکی از ارکانی که میتونه نظارت داشته باشه بر چند و چون تصویب این قانون و در بودجه سال 401، آیا شما پیشبینی نسبتاً دقیقی از تأثیرات این تصمیم بر قیمت‌ها و تورم دارید و برای جبرانش در واقع قشر فقیر جامعه چه پیشنهادی اجرایی دارید؟
پیشبینی‌ها وجود داره، بله پیشبینی‌ها وجود داره، اما در خصوص راه‌های جایگزین فعلا بحث